السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد. آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه حضرت حجة ابن الحسن مهدی فاطمه جهت تسلای دل حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما برادران و خواهران گرامی. تسلیت عرض میکنم شب شهادت مولا الموحدین اول مظلوم عالم امیر المومنین علیه السلام رو خدمت همه شما یکایک محبین و شیعیان امیر المومنین و همه دوستدارانی که عاشقانه علی رو دوست دارن، علی رو میفهمن و انشالله ما از زمره کسانی باشیم که با نام علی زنده ایم و انشالله با نام علی هم انشالله پر بکشیم. شب شهادت امیرالمومنین شاید یکی از شبهای خاص در طول سال هست، چرا که مصادف میشه با شب 21، شب دوم از شبهای قدر در ماه رمضان. شاید باید از این عالم پر بکشیم تا بفهمیم چرا خدا بهترین شبهای خودش رو تلاقی داده با بهترین شخصیتی بعد از رسول خدا در روی کره زمین. چه شده که این شبها به نام امیرالمومنین ثبت شده؟ دین مبارک اسلام برای مسلمانان، برای اسلام خودش، برای تک تک برنامه های ما یک برنامه ریزی کاملی کرده. اگر جایی به شما گفتن دین اسلام کامله، یعنی برای لحظه لحظه زندگی شما برنامه داده. یکی از برنامه های مهمی که اسلام طراحی کرده می فرماید حق یک انسان بر یک انسان دیگه اینقدر زیاده که اگر او داره از این دنیا پر میکشه، او داره دیگه نفسهای آخرش رو میزنه، اگر حرفایی زد، اگر وصیتهایی کرد، بر شماست که اگر خط قرمز خدا رو رد نمیکنه سعی بکنید به اونها عمل بکنید. من هرچی فکر کردم ببینم امشب در شب شهادت چی بگیم، دیدم که بهتر از این نیست که ما نگاهی بیندازیم به وصیتنامه امیرالمومنین علیه السلام. البته این وصیت‌نامه‌ای که در کتاب نهج البلاغه هست، این کامل‌ترین وصیت‌نامه نیست. شما باید در مجموع کتاب‌هایی که از امیرالمومنین روایت نقل کرده وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید که یه مقدار دیگه هم اضافه داره. اما ما به احترام این کتاب نهج البلاغه سعی می‌کنیم عبارات رو از همین کتاب استفاده بکنیم و اگرچه ما به همونها هم اگر عمل بکنیم خودش خیلی کار است. امیرالمومنین علیه السلام در لحظات آخر عمر مبارک خودشون که ساعات آخر گویا مدهوش می شدن، دوباره به هوش می اومدن، شروع کردن و چند کلمه ای رو خطاب کردن به فرزندان مبارک خودشون. در دل خود وصیت نامه، در دل خود این توضیحات امیرالمومنین اشاره میشه که من دارم این وصیت رو به شما میگم و به هر کسی که این وصیت به او برسد. یعنی خود آقا میدونستن این وصیت بعداً انشالله به همه میرسه، لذا انگار که امیرالمومنین آقای ما، امام ما، داره به همه ما وصیت میکنه. اونم از چه جهت دارن وصیت میکنن؟ گاهن میبینید ماها که میخوایم وصیت بکنیم، میخوایم مال و اموالمون رو تقسیم بکنیم. قربان آقایی بشم که هرچه داشت در راه خدا انفاق کرد، هرچه نخلستان داشت، هرچه چاهی حفر کرده بود، همه رو بخشیده بود. هرچه هم وصیت کرده، توصیه های اخلاقی و مهمترین توصیه هایی است که در نفس های آخر امیرالمومنین به ما شده. من چند عبارت مهمش رو ذکر میکنم، انشالله که درسی باشه برای همه خودمون. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که و الله تبقی دنیا و ان بقت کما ولا تاسفا علی شیء منهما روی عنکما. حواستون باشه مردم، توی روایتی داریم میفرمایند که ریشه همه بدی ها، ریشه همه آنچه باعث میشه ما به سمت بدی کشیده بشیم یه چیزه، اونم دنیا پرستی، اونم دنیا خواهیه، اونم چیزی که تو همه همت و هم و غمت رو برای دنیا خرج بکنی. مبادا که دنیا باعث بشه تو از آخرت خودت فراموش بکنی. حالا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید در پی زرق و برق دنیا نباشید. هرچند دنیا به سراغ شما بیاید. خیلی حرف مهمیه. گاهی وقتا ما دنیا به سمت ما آمده، ما ثروتی داریم، جایگاه اجتماعی داریم، شهرتی داریم، شغلی داریم. این که یه چیزی ما داشته باشیم مهم نیست، این که ما دل نبسته باشیم به آنچه داریم خیلی مهمه. خیلی آدمها رو میبینیم که به لحاظ مال دنیا، به لحاظ شغل، به لحاظ اعتبار و شهرت خیلی جایگاهی دارن. این مهم نیست که چقدر داریم و نباید ملاک قضاوت ما باشه که کی چقدر داره. خب حلال کار کرده شاید و مشکلی نداره، گرچه دینم با این مشکلی نداره، بلکه سفارشم کرده. ارزش اصلا مرد رو به همین داده که بره برای روزی حلال کار بکنه، از خونه بزنه بیرون یه کاری بکنه. اگه تنش سالمه باید بره کار بکنه، لقمه حلالی برای خانواده در بیاره و چقدر ثواب براش گفته شده. اما این که ما دل نبندیم، ما در پی زرق و برق دنیا نباشیم. و بعد در آخر میفرمایند تأسف آنچه از شما گرفته شده رو نداشته باشید. یکی از چیزهایی که باعث میشه شما امید خودتون رو از دست بدید نسبت به آینده تأسف گذشته است. ما چندین جلسه گذشته، چون بحثمون در این شبها بحث شکر بود، یک بار عرض کردم براتون، گفتیم ما یک بحثی داریم به نام امید، امیدواری. بعد گفتیم امید فقط برای شبهای قدر نیست که آدم امید به رحمت خدا داشته باشه. انسانهای امیدوار در امورات دنیایی خودشون هم امیدوارند. یعنی اگر میخواد بره یه شغلی یاد بگیره، اینقدری آدمهای امیدوار در پی اون هستن تا به هدفشون میرسن. مثال زدیم، یه خانومی اگر دو بار غذا رو خراب میپزه، میگه من امیدم رو از دست نمیدم، میرم بهترش یاد میگیرم، بهترترش رو درست میکنم. امیدوار هست آدمهای امیدوار، ولو در متن زندگی هم امیدوارن. میگن وقتی شما تأسف گذشته رو میخورید، روح شما رو کثیف میکنه، نمیذاره شما امیدوار به آینده بشید، نمیذاره شما برنامه ریزی بکنید برای آینده خودتون. پس تأسف گذشته رو نخورید، گرچه با تأسف خوردن از گذشته چیزی که در به ما نمیرسه. الان من تأسف میخورم از این که کاش در دوران دبیرستان فلان درسم رو قوی تر میخوندم. آیا در حال فعلی الان من اثری داره؟ نه. اما اگر این تأسف نباشه و من بگم خب الان من فهمیدم یه درسی رو مشکل دارم، مثلا زبانم ضعیفه، برم درس زبانم رو تو یک مؤسسه‌ای شروع بکنم بخوندن، وقتی امیدوار باشی تو رو رشد میده، ولی اگر اهل تأسف باشی تو رو همونجا ثابت نگه میداره. و بعد در رابطه با مال دنیا، این تو روایت های ما گفته شده، میگن وقتی میگن به شما میگن اهل دنیا پرستی نباشید، به معنای این نیست که شما بلند شید برید توی غاری، برید توی جای دورافتاده‌ای زندگی بکنید. ما مال دنیا رو میتونیم بر سه قسمت تقسیم بکنیم، اون چیزی که دنیا داره به ما عرضه میکنه. یه مقدارش ضرورت زندگیه، اصلا اگر نباشه که ما نمیتونیم زنده باشیم. یه مقدار لباس و یه مقدار خوراک و یه مقدار مسکنی که لازمه ی زندگیه. دومین قسمت هم رفاه عاقلانه است. بالاخره آدم ها تفریح نیاز دارن، بالاخره باید یک مزه مزم بکنه دنیا رو. همش که شاید نون خشک و مثلا ماستی نمیشه، بالاخره شما باید از این حلال خدا هم استفاده بکنی، به توان و به مقداری که به شما داده شده، روزی شده استفاده بکن. و بعضی وقتا میبینی یه عده ای از اون ور بوم میفتن و چقدر بدتر و چقدر بدتر میشن. اما قسم سوم مال دنیا دقیقا همون قسمتی است که پای شما رو میگیره. حالا مال نمیتونیم به معنای فقط پول بگیریم، دنیا به معنای پول نیست. گاهی وقتا دنیا شهرته، گاهی وقتا دنیا شهوته، گاهی وقتا دنیا چشم مردمه، قضاوتهای مردمه، گاهی وقتا من چشمم به اینه که مردم در رابطه با من چی میگن. تو متن زندگی نگاه میکنم میبینم مردم برای من چی میگن. خب من مگه من با مردم دارم معامله میکنم؟ من با خدای خودم معامله میکنم. آدمهای حر، آدمهای آزاد کسانی هستن که قاضی خودشون رو چشم مردم نمیدونن، خدای خودشون میدونن. در احوالات امام رحمت الله علیه وقتی ایشون وارد تهران میخواستن بشن، ایشون گفتن حالتون الان چطوره؟ خب یک ملت داره شما رو صدا میزنه. فرمود من هیچ حالی ندارم، هیچ حسی ندارم. یعنی اگه همه این مردم دارن به من درود میفرستن، اگر به من لعن بکنن، برای من هیچ فرقی نمیکنه، چون من قاضی خودم رو خدا قرار دادم نه حرف مردم. اما میبینیم گاهی وقتا ماها اینقدری تبع حرف مردم میشیم، چشم مردم میشیم، که خدای خودمون رو فراموش کردیم. مردم چی میگن؟ خب مردم هر چی بگن، این مردم میخوان روز قیامت برای ما حکم صادر کنن، یا امیرالمومنین قسیم النار والجنه میخواد برای ما مشخص بکنه نامه اعمال ما چقدر اخلاص داشته. توی روایتی من نگاه کردم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در مسجدشون وقتی داشتن نماز میخوندن، نماز که تموم شد، یه پیرمردی نمازشون که تموم شد بلند شد رفت، خطاب کردن به اطرافیان که مردم بدانید که این شخصی که رفت از اهل بهشته. شخصیتی در روایت هست به نام عبدالله ابن عمر، میگه من پشت سر این پیرمرد رفتم ببینم این چی کار میکنه که خدا، پیغمبر خدا، قبل از اینکه ای از دنیا پر بکشه و بره دیگه بهشتش تضمین شده است. میگه رفتم گفتم که شما مهمان نمیخواید؟ گفت که مهمان حبیب خداست. و بالاخره روایت ادامه پیدا میکنه، میگه من دو سه روز مهمان شدم، خودم رو بالاخره مهمان کردم تو خونه. میگه من، ایشون میومد جلوی من شیر میذاشت، رطب میذاشت، یه مقدار گوشتی چیزی اگه داشت توی خونه به من میداد. میگه من روزه میگرفتم، من خودم رو قائل کرده بودم به روزه مستحبی، اما او صبحانه میخورد، نهار میخورد، شام میخورد. میگو من نافله ها رو مثلا میخوندم، خیلی نمازای مستحبی میخوندم، ولی اون فقط نمازش رو میخوند، نماز واجبش رو میخوند و میرفت. دو سه روز این مسئله تکرار شد. هی با خودم گفتم منی که اهل نماز مستحبی، روزه مستحبی، اهل فلان و بهمان هستم، چرا به من خطاب نشد اما به این پیرمرده خطاب شد؟ این اهل بهشته. آخر سر بهش گفتم من دارم دیگه میرم از خونت. پیغمبر وقتی تو رفتی گفت تو اهل بهشتی، تو چی کار کردی؟ تو چی کار میکنی؟ آخه من سه روزه دارم میبینمت، دارم چکت میکنم. گفت من نمیگم. اینم یه کد بهتون بدم، اونایی که به جایی میرسن زود رمز و رموز رو باز نمیکنم. اگه دیدید یه نفری داره شانتاج میکنه برای شما، سری تبلیغ میکنه، آره ما به جایی رسیدیم، چشم برزخی هم داریم، بیاید بیاید که من میخوام براتون تعریف بکنم، سری فاصله بگیرید، کیلومتری فاصله بگیرید. اینها غیر از این که فخر فروشی میکنن و غیر از این که میخوان با ظواهر دنیا جیب مردم رو فقط تیغ بزنن، کار دیگه ای نمیکنن. ایشون گفت که پس من میرم از رسول خدا میپرسم. گفت آقا رسول الله، من به ایشون عرضه داشتم جواب نمیده. گفت برو به این شخص بگو پیغمبر دستور داده که بگو رمز و رموز تو چیه. ایشون وقتی رفت خطاب کرد به این آقا، ایشون فرمود که من یه حالتی دارم. با همون زبون محلی روستایی خودش مثال میزنه تو روایت، میگه من اینطوریم، اگر خدا به من یه گوسفند، دو تا گوسفند، 10 تا گوسفندم بده شاد نمیشم؟ میگم الحمدلله. اگر این 10 تا گوسفند صبح که بلند شدم دیدم همه مردن، خیلی هم ناراحت نمیشم. یعنی برای من بودن یا نبودن مال دنیا خیلی حال من رو عوض نمیکنه، خیلی در من دغدغه و تکانهای شدید ایجاد نمیکنه، زلزله ده ریشتری در دل من ایجاد نمیشه به خاطر اینکه یه مالی از من گرفته شده. یا میبینی مثلا اسم ما در بانک در میاد، شما برنده یک دستگاه اتومبیل شدی، کجایی؟ تو بخش آی سی او، شما سکته کردی. چرا؟ چون یه ماشین برنده شدی. خب همین چند سال پیش خبر رسید دیگه، خب متاسفانه مردم رفتن دلار خریدن، دلار خریدن، دلار خریدن، یه دفعه دلار کشید پایین، خب قلب ایشون هم کشید پایین، چندین نفر سکته کردن. بله دیگه، وقتی تو تماما نگاهت میشه دنیا و دلت وابسته به دنیا میشه، وقتی دنیا بالا و پایین داره، دلتو هم بالا پایین پیدا میکنه. تو خطبه متقین هم داریم، امیر المومنین میفرمان در نهج البلاغه شون، اینا کسانی هستن که برات امورات دنیا نه ناراحت میشن نه شاد میشن. حالا نه اینکه دیگه لبخند نزنیم، نه، ولی یه وقتی طرف مدهوش میشه دیگه، میبینی دیگه عالم رو داره شاد میکنه، آه من مثلا من یه چیزی برنده شدم. اینطور نباشیم، اینطور نباشیم. پس اولین وصیتی که امیر المومنین علیه السلام به ما خطاب میکنن امشبی که شب شهادتشونه، اینه حواسمون باشه، با دنیا باشیم اما دلبسته ی دنیا نباشیم. این دنیا هزار رنگ و رو هست، یه روزی به ما رو خواهد کرد، یه روزم رو از ما بر خواهد داشت، یه روزی مالی به ما خواهد داد، یه روزی فرزند و عزیزی رو از ما خواهد گرفت. خواسته ی دنیا هم همین جوریه، لذا مواظب این مسئله باش. دومین وصیتی که آقا امیرالمومنین ذکر میکنن و من میخوام امشب عرض بکنم برای شما این هست، میفرمان الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. شما رو به خدا قسم میدم، شما رو به خدا قسم میدم که با مالتون، با جانتون و با زبانتون در راه خدا جهاد بکنید. اینکه آدم بخواد با مالش در راه خدا جهاد بکنه، من یک جایی روایتی دیدم میفرمان درسته یه جایی جان دادن سخته، اما مال در راه خدا، مال هم خرج کردن خیلی سخته، خیلی سخته. گاهی وقتا مثالش میگن جان من رو بگیر اما پول منو نگیر. جهاد در راه خدا با مال، یعنی بیای وسط میدان ببینی کجا الان نیازه که تو هزینه بکنی. بسم الله، آقای من و شما امشب به ما دستور داده به عنوان یک دستور که قرار ما شب قدر با خدای خودمون طی بکنیم. ما قرار به وصیت علی در سال آینده عمل بکنیم. بسم الله، ولو یک جمله شما عمل بکنیم خیلی کاره. جهاد بکنید با مالتون، با جانتون. ما جهاد رو میتونیم بر چند دسته تقسیم بکنیم. یه جهادی داریم، جهاد اصغره. داریم در نقل شده در تاریخ که وقتی یه عده‌ای از جنگ برمیگشتن از اصحاب آقا رسول الله، پیغمبر اسلام فرمودن که رحمت خدا بر شما باد به خاطر این جهاد اصغر شما. اینها یه مقدار تعجب کردن، گفتن خب ما رفتیم جنگیدیم، تشنگی کشیدیم، گرسنگی کشیدیم، وسط ظهر تو میدان جنگ. بزرگانی که اینجا حضور دارن میدونن میدان جنگ میدان علکی نیست، یعنی واقعا یک لحظه غفلت بکنی دیگه تمام شد، میبینین یا جراحات سختی به تو وارد میشه یا کلن شهید میشی میمیری، یعنی خیلی سخته، ترسش خیلی زیاده. اصلا آقا رسول الله شما تازه این همه کاری که ما کردیم، یه عده کشته شدن، یه عده جانباز شدن، هممون شاید زخم برداشتیم، تازه میگید جهاد اصغره؟ یعنی اگر هم جهاد کردیم کوچکترین درجه است؟ میگن بله. خب میگن اگه این جهاد اصغره جهاد اکبر چیه؟ میفرمان جهاد اکبر جهاد در راه مبارزه با نفستونه. شما در جهاد اصغر دشمن رو میبینید، اما در جهاد اکبر دشمن رو نمیبینی، که انا فکر میکنی خودت تصمیم گرفتی. گاهی وقتا احساس میکنی مشکلی نداره کاری که من دارم میکنم، یعنی اینقدر تو رو غرق میکنه. نمونه بارزش اینه، میفرمان علمای بزرگوار میفرمان تو جهاد اکبر یکی از جاهایی که آدم پاش میلغزه اینه، جای توجیهه. شما داری یه گناهی انجام میدی، یه لحظه نفس شما میاد بالا میگه که توجیه میکنه، با خودت میگی من الان چرا دارم تخریبش میکنم، که خب مگه او تو رو تخریب نکرد؟ چرا دارم پشت سرش حرف میزنم، میگه مگه پشت سر تو اینقدر حرف نزده؟ آبروی تو رو مگه نریخته؟ عالم و آدم رو پر کرده، تو فضای مجازی تو رو بی آبرو کرده، چهار خط که بنویس. تو هم از زندگی او، از بگم بگم ها شروع کن، تو هم یه چیزی بگو، چرا نمیگی؟ توجیه میکنی و این خیلی بده. من یه کتابی معرفی میکنم، حتما بخونید، حتما بخونید، کتاب الغارات. کتاب الغارات یکی از عجیبترین کتاب هاست. این جنگ هایی که نقل شده مثل جنگ صفین و اینها، اینا اوایل حکومت امیرالمومنینه. اون چند سال دیگه امیرالمومنین در دوران حکومت اصلا جایی ذکر نشده، کمتر ذکر شده. کتاب الغارات اومده این رو باز کرده، چه خبر شده در دوران حکومت. برید ببینید، معاویه لعنت الله علیه میومد برای اینکه حراس در دل شیعیان، اصلا شیعیان نه، مردمی که در ذیل حکومت علی دارن زندگی میکنن، ولو کفار، ولو یهودی هن، دین علی رو هم ندارن، میگفت آقا شما برید لباسهای هم شکل لباسهای مثلا پیروان علی به تن کنید، شما برید حراس به دل مردم بیاندازید، حمله کنید به در و دیوار و خانه های مردم و این حراس رو در دل مردم ایجاد بکنید، بذارید مردم از دولت علی یک ناامنی احساس بکنن. وقتی خبر رسید به امیرالمومنین گفتن آقا جان شما به اطرافیان معاویه کاری بکنید، شام معاویه رو هم یه تکانی بدید. گفت من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. فرق علی و معاویه اینجاست، توجیه نمی کنه بدی دیگر رو با بدی خودش. قرآن کریم میگه کسانی که در راه خدا ایمان واقعی دارند اهل ظلم نیستن، اهل ظلم نیستن، یعنی ولو به اونها ظلم میشه ولی اونها به بقیه ظلم نمی کنن. جهاد اکبر اینجا خودشو نشون میده، یعنی شاید در حق تو ظلم شد. ما یه قبلا مثلا، حالا نمیخوام خیلی بحث رو به یه مزاحی بکشونه، ولی میخوام بگم چه مصداقهای ساده آدم در عالم میبینه. خیلی سالهای گذشته یه نفری گفت من میخوام برم قالپاق یه ماشین یه نفر رو بدزدم. من بهش گفتم خب تو چرا میخوای این کار رو بکنی؟ گفت چون قالپاق ماشین ما رو دزدیده. یعنی سر یه قالپاق ماشین، سر این که فقط یه چیزی از ما دزده، منم باید برم بدزدم. تو چرا دزدی خودت رو توجیه میکنی با دزدی او؟ جهاد اکبر اینجاست. و بعد چقدر امیرالمومنین نسبت به این مسئله اشاره میکنن، خطاب میکنن و ارزش میدن. یه جهاد هم داریم، جهاد کبیره. این که میفرماید به السنتکم. الان دوران دورانی نیست که الان بلند شیم سلاح برداریم. خب الحمدلله اوضاع کلی کشور ما یک امنیت خوبی داره، ولی جریانی که الان دشمن برا ما ایجاد کرده از جریان جنگ رو در رو در میدان سخت بدتره. الان جریان جنگ نرمه. الان در تلویزیون های ما، الان در شبکه های ماهواره‌ای، در گوشی های ما داره جنگ نرم رخ میده. برید ببینید چقدر نیرو اینا وارد میکنن در سیستم های آموزشی کشور ما، که ذره ذره در گوش و چشم بچه های ما یه چیزهایی رو وارد بکنن. من غفلت بکنم قافیه رو باختم. جهاد با زبان یعنی همین. اونی که دغدغه حضرت آقا این اواخره و چقدر رو تکرار میکنه. حضرت آقا نائب امام زمان عجل الله میفرمایند بر شما باید که برید جهاد تبیین بکنید. تبیین با چی؟ با زبان. خب من باید چطور تبیین بکنم؟ هیئتی شیعه علی چطور میخوای تبیین بکنی؟ سوادشو داری؟ خدا نکنه یه بچه هیئتی بی سواد باشه بخواد کار هیئتی بکنه. خدا نکنه یه شیعه علی بی سواد بخواد یه کاری بکنه. ضرباتی که این بی سوادها میزنن به ملت، به دولت اسلامی، بدتر از اون ضرباتی است که یه عده معاند دارن میزنن. برید نگاه بکنید چقدر امیرالمومنین گلایه میکنه از اینهایی که نادانن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید دو گروه پشت من علی رو شکستن. یه گروهش اینه، عابدان نادان. عابده، تسبیح دستش، دکمه بالا داره، ریش داره، نمازش میخونه، اما سواد نداره. سواد نداره. بعدم شروع میکنه متاسفانه تو هر عرصه ای تخصصی مثلا وارد میشه. تو تخصص داری که داری نظر میدی؟ تو رو قبول کردن به بچه هیئتی و شیعه و مسلمان، تو حق نداری به اعتبار اینکه تو مسلمانی، شیعه‌ای، محب علی هستی، تو هر کاری دخالت بکنی. شهید شمران رحمت الله علیه، این شهدا برای ما الگوین. اینا رو عکسشون رو نبینیم ولی عکسشون عمل بکنیم. اینا برام اون لگوان. شهید چمران میفرماید درست ایمان از تخصص درجهش بالاتره، ولی من دارم به شما میگم. شهید چمران میفرماید کسی که بدون تخصص وارد کاری میشه، این نشان از بی تقواییه. ضربه هایی که ما میزنیم به تربیت یه عده‌ای، ضربه هایی که ما میزنیم به عقیده های یه نفری، خدا شاهده میبینی یه عده بی نماز شدن، از مسجد دور شدن به خاطر 4 بی سوادی که صف اول نماز نشستن. میبینید لباس مذهب به تنشه اما بی سوادانه داره حرف میزنه. اگر این شخص ساکت باشه خیلی بهتره. ما باید به این مسئله دقت بکنیم. امروز جهادی که مد نظر در نظر حضرت آقا و امیرالمومنین همینه. بسم الله، سواد این کار رو داشته باشید عزیزان، بشینید بخوانید. یعنی حیفه. این کتاب گرانقدر جهاد تبیین حضرت آقا رو برید بخونید. اصلا ملاک تبیین یعنی چی؟ من کجا باید تبیین کنم؟ چطور باید تبیین بکنم؟ مخاطب من باید کی باشه؟ سطح سواد من، سطح تفکر من باید چقدر باشه؟ شما نمیتونید یه ماشین رو بردارید به دل جاده بزنید بدون اینکه نقشه بخونید، بدون اینکه هدف مشخص بکنید. بنزین تموم میکنی، انرژی تموم میکنی، هیچ فایده ای هم به تو نخواهد رسید. دغدغه حضرت آقا و دغدغه امیرالمومنین امشب اینه، جهاد به السنتکم، یعنی جهاد تبیین. جوون امروز باید دغدغش این باشه، ولو برای خانواده خودش، برای دوستان خودش، باید تبیین کنه عقیده خودش رو، نظامی که داره در اونجا زندگی میکنه و ارزش‌هایی که به ما رسیده رو باید تبیین کرد. لذا ساکت نباشیم. اگر ما تبیین نکنیم یه عده‌ای میان چیکار میکنن؟ تحریف میکنن. و وای به حال این که به جای تبیین تحریف بیاد قرار بگیره. دیگه نمیشه درستش کرد. یه تحریفی که در دوران امیرالمومنین رخ داد همینه دیگه. وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رسید به شامات، مردم شام گفتن مگر علی نماز میخونده؟ که در محراب مسجد کوفه ضربه خورده. تحریف یعنی این، زلالت یعنی همین. وقتی تو سکوت بکنی، وقتی تو سرت رو در لاک خودت قرار بدی، دشمن ساکت نمیشه. دشمن ساکت نمیشه، دشمن بر علیه موازین و عقاید تو داره فکر میکنه. برید ببینید دشمن الان چقدر داره مالیات، از مالیات هایی که داره از مردم خودش جمع میکنه چند درصد دیگه، من نمیخوام وارد ارقام بشم، ولی جایی دیدم درصد بالایی رو دارن دشمنان ما از مالیاتی که از مردم خودشون میگیرن رو صرف هزینه میکنن برای جریان تحریف در امتهای و کشورهای اسلامی. میگن لازمه فقط این جوان، این مرد، این زن عقاید اشتباه و شبهات رو در دل اینها زیاد بکنی، کفایت میکنه. اون وقت من جوان مذهبی چیکار میکنم؟ سکوت میکنم. اینجا نباید سکوت کرد، اینجا باید رفت، سوادش رو گرفت، حرکت کرد. اگر آرزو داشتیم در کربلا بودیم، کربلا الان اینجاست. کربلا الان اینجاست. نذاریم دوباره امام ما، نائب امام ما دوباره در دل گودال تنها بشه. یک میگن کل یوم عاشورا اینه. خدایا به حق امیرالمومنین، ما شب شهادت علی علیه السلام باید فقط عرضه بداریم که خدایا ما کاری برای امیرالمومنین که نکردیم، کاری برای این که دل علی علیه السلام رو شاد بکنیم که نکردیم، اما شب شهادت فقط همین رو بلدیم بگیم که یا صاحب الزمان آجرک الله. ما تنها کاری که شب شهادت بلدیم اینه، چند لحظه ای حزن شهادت علی رو به دل بگیریم. امشب در خانه امیر المؤمنین خیلی حال عجیبی رخ میده، خیلی شرایط سخته برای خانه علی. در خانه امیر المومنین اگر بریم سری بزنیم، میبینیم در گوشه خانه علی علیه السلام روی بستری هست، اطبا میان، دختران امیر المومنین مثل پروانه دور بابا میچرخند، حسن و حسین فرزندان امیر المومنین، قمر منیر بنی هاشم دلشوره دارن. خدا نکنه در خانه پدری ناخوش احوال بشه. من معذرت میخوام از عزیزانی که پدرت دست دادن، اما پدر ما واقعا امیرالمومنین امشب شب آخرشونه. چه کار میکنی اگر کنار بستر پدری باشی؟ چطور میخوای عرضه بداری؟ التماس چطور میخوای بکنی؟ لحظات آخر امیر المومنین علیه السلام روایت میگه که رو کرد به امام حسن مجتبی، گفت حسنم من ساعات دیگر زنده نیستم، من رو شبانه ببرید و من رو دفن کنید. قربان مظلومیتت علی که تو هم باید شبانه دفن بشیم. به امام حسن عرضه داشتن، حسن جان من رو در تابوت قرار بدید، شما سمت عقب تابوت رو بگیرید، جلوی تابوت خودش بلند خواهد شد، ملائکه الله الاقربین میان تشی جنازه علی، تمام ملائکه آمدند، همه آمدند برای تشی جنازه علی علیه السلام. روایت میگه بدن امیر المومنین علیه السلام رو بردن خارج از شهر. امام حسن علیه السلام میفرماد رفتیم خارج از شهر، یه جایی تابوت گذاشته شد، نماز خواندیم، امیر المومنین وصیت کرده بودن هر جایی که تابوت من روی زمین قرار گرفت همون جا رو برای قبر من آماده بکنید. امام حسن علیه السلام میفرماید ما اونجا رو با حسین مقداری یه کندیم دیدیم یه تخت چوبی پیدا کردیم. روی تخته چوب نوشته شده بود این قبر وصی پیغمبر خاتم علی ابن ابی طالب، این قبر رو حضرت نوح علی نبینا و آله و علیهم السلام به دستور خدا آماده کرده برای علی. قربان آقایی برم که پیامبران خاک بوس پای تو شدن یا علی. اما چه کردن با دل علی؟ چرا مردم نفهمیدن چه علی در بینشون هست؟ من نمیدونم چه گذشت به دل فرزندان امیر المؤمنین وقتی که بدن رو در داخل قبر قرار دادن، لحد رو گذاشتن، خاک ریختن. یا ابا عبدالله، به دل شما امشب چه گذشته؟ آقایی که دل ما رو برده امشب به دلش چه گذشته؟ یا ابا عبدالله، حرف دلم اینه، امشب شما صدا میزدی ابتا یا علی، ابتا یا علی، ابتا یا علی. یا امام حسین، این ابتا علی علی گفتن به دل شما بیشتر سخت گذشت؟ یا کربلا وقتی صدای یا ابتا علیک منی السلام رو شنیدی بیشتر به شما سخت گذشت؟ ودای با علی در کوفه سخت‌تر بود یا ودا در دل کربلا با علی الاکبر؟ وقتی امام حسین آمد بالا سر علی، دید هر کی بغض علی رو در کوفه داشته سر علی اکبر خالی کرده، علی اکبرش رو پاره پاره کردن. مردم، نمیتونست علیشو یک سنه بلند بکنه، رمقی نداشت، نمقی نمانده بود برای حسین. بعضی وقتا میگن یه بیت تمام میکنه روزه رو. دل عالم آتش زد روزه علی اکبر و برای امام حسین. اومد سر علی اکبر و گذاشت روی پای مبارک، آرام نگرفت. سر مبارک علی اکبر و گذاشت روی سینه، آرام نگرفت. سر علی رو گذاشت به سر خودش، فقط خده و علا خده. بنا نبود که آفت به باغ ما بزنن، پسر بزرگ نکردم که دست و پا بزنن. همه صدا بزنن یا حسین.